گفتگو شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب میتونید گفتگوهای ما رو در مجله صبحگاهی صبح گفتگو در ایران صدا هم بشنوید. اگر گوشی هوشمند همراهتون هست میتونید این برنامه کاربردی یعنی ایران صدا رو نصب کنید روی گوشی هوشمندتون و برنامه ما رو از اون طریق هم گوش بکنید. بریم سراغ بخش خانه امن.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای ای خدا هستی نیستند میشن باور کن به خاک آقا بنده کفش که یادمه بنده کفش که زیر پان نمونه.
خانه امن
سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا پژوهشگر محترم حوزه حقوق زن و خانواده روی خط ارتباطی مون هستن. خانم دکتر روح‌افزا سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام و روز
بخیر
دارم
خدمت
شما و
شنوندگان
محترم.
خیلی متشکرم. روز گذشته به اینجا رسیدیم که این آموزش رو کی باید بده و چطور میشه تشخیص داد کدوم مرکز آموزش در حوزه مسائل مربوط به حقوق زن، خانواده، زندگی مشترک و انتخاب های انسان ها میتونه مطلوب باشه و برای این کار کی مسئول این کار هست و چجوری بایستی از اون مسئول مطالبه کنیم این موضوع رو بفهمید. در ادامه برنامه در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما هستم.
عرض شد که
ما در بحث آموزش باید نگاه کنیم که اول چی میخواییم.
بله.
حالا غیر از اون منبعی که باید اطمینان داشته باشیم فرض کنیم طبق اون فرضی که شما دیروز گرفتین مطمئن شدیم که ما در حقیقت یه جای مطمئن رو پیدا کردیم. حالا هر آموزشی به درد ما میخوره یا به درد هر سنی میخوره یا به درد هر جنسی میخوره، این خیلی مهمه که هدف رو توی اون بحث آموزش ما دنبال بکنیم، یعنی بدونیم دنبال چی هستیم. اون مطلبی که در حقیقت دنبالش هستیم برای اون مطلب آموزش ببینیم. ببینید انسان از همه چیز آموزش میبینه، این طبیعت و نیچر انسانه که هر جایی باشه همونطوری که شما میدونید حتی مثلا کلاغ آموزش داد به انسان اولیه که حالا بچه های حضرت آدم بودن، یا همینطور درخت، نمیدونم گیاهان، حیوانات، هر چیزی که در طبیعت بود انسان ازش الهام گرفته. خیلی جاها خیلی از اختراعات، خیلی از اکتشافات همین الهام از طبیعت بوده. همه چیز میتواند منبع آموزش باشد اگر با نگاه در حقیقت صحیح و با دقت لازم باشه. ما توی شعر سعدی بلند شدن درختان به سوی آسمان رو به دعا مناجات و اینا تلقی کرده، یعنی از اون داره یاد گرفته و داره انتقال میده. خب برای بحث خانواده و تشکیل خانواده و اینکه میخوایم چه خانواده‌ای داشته باشیم که مطمئن باشیم ضرر نمی کنیم در این زمینه، باید حتما هدفمند آموزش ببینیم. حالا فرض کنیم جای مطمئن رو داریم ولی اون هدفمون چیه؟ میخوایم چه به چی برسیم؟ ما چه خانواده مد نظرمونه؟ اون سلیقه ما چیه؟ الان کتاب‌های خیلی زیادی در این رابطه نوشته شده، نظرات بسیار زیادی هست. من دیروز یه نگاهی میکردم که ببینم حالا مثلا اگه بخواد آدم دست بندی بکنه توی گروه ها و نظرات رو نمیدونم حالا افراد مختلف هر کدوم از دیدگاه های مختلف نوشته زیاد دارن و حتی فیلم و نمیدونم چیزهای مختلف و تئاتر رو حالا تو زمینهای هنری هم تو بحث خانواده زیاد بحث شده و بحث زیادی داریم. ما باید تو اینجا هدف صحیح خودمونم انتخاب بکنیم که دنبال چه هدفی هستیم و برای چه مقطعی از زندگیمون داریم این هدف رو دنبال میکنیم. این خیلی مهمه که این در حقیقت الان خانواده داریم برای تربیت کودکمونه، برای تربیت خودمونه. البته انسان هیچ وقت نباید خودشو غنی شده بدونه و نیازمند آموزش نباشه. یه موقع از کتابهای زندگی افراد به ما کمک میکنه، افراد موفق. یه موقع هستش که کتابهایی که اصول سبک زندگی رو به ما یادآوری میکنه که بعد از چه مسیری بریم و چطوری در حقیقت به این برسیم. حالا چه من بحث آموزش رو الان دارم راجع به کتاب میگم، ولی اینو گسترش بدیم به همه چیز و حواسون باشه. یکی از اون جاهایی که آموزش داره ما رو مرتب توی فضای بی نهایتی اندازه اقیانوس آموزش میده، ولی البته عمقش کمه، یعنی عمق اقیانوسی به عمق نیم میلیمتره. فضای مجازیه، فضای مجازی خیلی آموزش هاش ناامنه.
درسته.
به اینا اطمینان نکنیم. هر کسی هر چی دلش میخواد و هر یکی میاد با نام نمیدونم شعرا میذاره، یکی میاد با نام دانشمندا میذاره. دیدین از این مطالب زیاده که اصلا منتسب میکنن به افراد مختلف.
درسته.
حواسون باشه که یاد بگیریم، هم خودمون هم یاد بدیم هر حرفی رو بدون سند از هر جایی نپذیریم. اول باید حتما با هدفمند، بعد از اونی که مطمئن شدیم این آموزش مطمئنه، هدفمند انتخابش بکنیم و اون هدفی رو که مد نظرمونه بهش دقت بکنیم. نکته بعدی اینه که اینی که داریم یاد میگیریم اینو میخواد آیا به درد ما میخوره یا نه. الان توی در حقیقت این فضای مجازی ساعتها وقت همه
گرفته
میشه، خیلی وقت زیادی همه دارم.
موضوع اینجا خواهم دکتر سرگرمیه، یعنی مردم میگن خب حالا چه خبر، یعنی یه ویژگی فطری در همه ما آدم ها هست. به هم که میرسیم به دنبال تازه ها هستیم و شاید خیلی هم آموزش تلقی نشه با نگاه سرگرمی به اون وارد شه، اما اثر آموزشی خودش رو غیر مستقیم میگذاره. این رو باید چیکار کرد به نظرتون؟
اصلا اون چیزی که اثر میذارد ما داریم وقتی هدفمند انتخاب بکنیم دیگه این سرگرمی نمیشه. دیگه این حالت این که چه خبر، وقتی ما هدف داشته باشیم برای اون مطلبی که داریم میخونیم یا انتخاب میکنیم دیگه به این حالت جلو نمیره، با هدف جلو میریم. حواسون باشه که این فضاها الان هوشمنده، یعنی به این شکل نیستش که اون انتخاب رو که من میکنم منو به انتخاب خودم برسونه.
درسته.
اینا هدف دارن طبق در حقیقت اون برنامه‌ای که براشون نوشته شده.
درسته.
و به سمت اون هدف ها هدایت میکنن. شما ممکنه مثلا تو این راجب یه موضوعی اینجا سرچ میکنین، نگاه میکنین، یه ها میرسین به یه مسئله دیگری. این هوشمندی تو این فضاها از نظر تکنیکی وجود داره. ما حتما هم خودمون یاد بگیریم که اون چیزهایی که داریم میبینیم بهش اطمینان به این راحتی نکنیم و هم آموزش بدیم. این مطلب خیلی مهمه که ما آسیب نبینیم. این هوشمندی ممکنه حالا توسط حالا اون کسایی که برنامه می‌نویسن هوشمندن، ولی اون کسایی که هدف گذاری میکنن هم توی این فضاها خیلی اهمیت دارن. خب ممکنه ما بیاییم راجع به مذرات مثلا من اینو خودم سرچ کردم در مورد ریه و تنفس و مذراتی که این رو دنبال میکنه رسیدم فروش و مواد مخدر. یعنی این هوشمندی و این هدایت غلط توی این فضای در حقیقت سرچ کردن ها وجود داره و میرسونن و اون انتخاب ها حواس ما رو میبرند به اون سمت. به قول شما آدم یاله ببینم چیه، چه خبره. حواسمون باشه به فرزندانمون یاد بدیم. واقعا وقت غنیمته، وقت یادگیری هم غنیمته. الان در همه این بچه ها دارن یاد میگیرن مرتب و تربیت میشن با این یادگیری هاشون. حواسون باشه اینها رو بهشون آموزش بده. البته این آموزشی که من دارم الان بهش اشاره میکنم شاید نیاز به برنامه های خیلی زیاد تلویزیونی و راهنمایی های خیلی زیاد نمیدونم مطبوعات و جای رسانه ها باشه که اون صحیح و ناصحیح در حقیقت نشان بدهند و روشن کنند. اگر دقت کنید الان چند وقتی مقام معظم رهبری به بحث تبیین اشاره می کنند.
جهاد تبیین.
تبیین چرا اسمش جهاد گذاشته میشه؟ جهاد کار خیلی بزرگیه. اینی که هر مطلبی رو چون این فضای همچین فضاییه، راست و دروغ و آسیب و خوبی و همه چی با هم بیگه قاطیه، تبیین روشن میکنه برای ما. اون هدفمندی که من دارم میگم همینطوری برای ما دست ما رو نمیگیره. یعنی من بگم من هدف دارم میخوام اینو پیدا کنم، حتما باید با نگاه تبیینی نگاه کنم. یعنی باید دلیل، بررسی، روشنگری حتما آموزش داده بشه. اینکه سر هر آبش خودی ما وقت نذاریم و نمیدونم اونجا وقت تلف نکنیم، یه موقع سرگرمیه بچه میگه من یه بازی انتخاب میکنم، از اون بازی یه فرایندهای تربیتی بیرون میاد.
بله خانم دکتر افشار عزیز،
بله
حتما، خیلی متشکر از لطفتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید انشالله.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب به موضوع نوشت افزار بپردازیم. دیروز اشاره کردم به تجلیل مقام معظم رهبری از تولید نوشت افزار ایرانی که ایشون فرمودن برای کشور ما افتخاره، اونم تولیدی با کیفیت. به کررات هم شده بعضی سایت ها از رهبر معظم انقلاب تصویر که منتشر کردن مثلا خودکار تولید ایران دست ایشون بوده و این رو نشون دادن که مثلا خودکار فلان مارک ایران مورد استفاده رهبری، یه جوری در واقع میشه گفت تشویق به استفاده از کالای ایرانی است. البته تو 3 4 سال گذشته حقا و انصافا با اینکه قاعدتا بایستی اگر اشتباهی تو رسانه ملی صورت بگیره نقد بکنیم و نقد جدی هم بکنیم، هیچ تعارف هم نکنیم، اما انصافا رسانه ملی تو این حوزه ورود کرد، حالا شاید ورود دقیق نبود اما به حال ورود کرد، ورود طولانی مدت که این حس به تولید کالای ملی در مردم تقویت شه، مثل خیلی از کشورهای دیگه که تولیدشون به دلایل مختلف رونق نداشت، تلاششون رو کردن، مردم رو هم متمایل کردن به خرید کالاشون، علارغم اینکه کیفیت پایین بود، اما هرچی مصرف تو اون حوزه بیشتر شد، داخلی تر شد، کیفیت هم افزایش پیدا کرد. این سختی ها رو قاعدتا مردم تحمل میکنن، تولید کننده هم سختی های دیگه برای خودش داره تا به سمت تولید کالای ملی و استفاده اون و لذت بردن از استفاده از اون حرکت بکنیم. آقای موسی فرزانیان رئیس محترم صنف نوشت افزار ایران رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره نوشت افزار با ایشون گپ کوتاهی بزنیم. آقای فرزانیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون همچنین تبریک میگم تولد حضرت امیرالمومنین رو.
زنده باشید شما.
در خدمتتون هستم.
آقای فرزانیان دیروز رهبر معظم انقلاب تجلیل کردن از تولید با کیفیت نوشت افزار، چون در طول سالهای گذشته حالا برنامه مختلفی بوده، مثلا برای تولید خودکار که کسانی که تو این حوزه ورود میکنن میگن آقا یه خودکار شما ساده میبینید معمولی که یه مغزی داخل یک پوسته یه و مینویسید، حالا معروف بوده قدیم به یه مارکی و در داخل کشور تولید میشده، اما واقعا فناوریش فناوری خیلی ساده و پیش پا افتاده و ابتدایی نیست. یعنی این یه راه طولانی طی شده تا به این شکل تولید شده و بنابراین تولید با کیفیت داخلی اون هم خیلی زمان برد و خیلی سختی و صعوبت پشتش. بوده. من یه خودکار فقط مثال میزنم، حالا خیلی جای دیگه هم میتونه توی زمینه بشه اشاره بشه. الان وضعیت تولید، تاکید میکنم، با کیفیت نوشت‌افزار ایرانی چگونه است تو کشور؟
آقای راستو عرض حضور شما تو بحثی که همین تو این 4-5 سال اخیر که حضرت آقا بیشتر در رابطه با تولید صحبت میکردن،
بله،
حمایت از تولید تو صنف نوشت‌افزار هم اتفاق افتاد و کارخونه‌هایی که بودن و کارخونه‌هایی که اضافه شدن در بحث تولید نوشت‌افزار تو این چند ساله و خوشبختانه همینجور هم رو به رشده و این ادامه دار هست. و طبق صحبت حضرت آقا دو بُعد این قضیه هست. یکی بحث این که نوشت‌افزار یک چیز حیاتی و ضروریه برای جامعه، یکم بحث کیفیت، یعنی از دو جناح باید اینو نگاه کنی. یکی این که باید مسئولان و زیر رهبران کار به این صنف ارزش قائل بشن، اهمیت قائل بشن،
بله،
و مشکلاتش رو بفهمن و حل کنن. و از اون طرف هم تولید کننده هایی هستن که باید ضمن این که تولید میکنن به کیفیت کارشون هم بها بدن، چون خیلی مهمه. چون ما حالا تو این چند ساله واقعا حمایت کردیم، چون مردم، چون ما مستقیم با مردم در تماسیم که آقا این موقعی که سرگرازی آقا کالای ایرانی چجوریه که نوشته افتا کیفیتش بخریم نخریم چجوریه،
بله،
ما همیشه حمایت کردیم. بودم آقا حالا به قول شما درسته که کیفیت ما 100% نیست،
بله،
ولی در حد کیفیت 50-60% هست که قابل مصرف، قابل رقابت و قابل اطمینان باشه که شما بتونین حمایت کنین نوشت‌افزار ایرانی رو که خرید کنین مصرف بشه، مردم هم حمایت کنن. ما این کارو کردیم و دوستانم در با تولید کننده هم خیلی بحثی داشتیم که آقا الان تو این موقعیتی که هستین واقعا جنس با کیفیت درست کنین که هم برای خودتون خوشی که تولید کنین و هم که ذهنیت مردم نسبت به کالای ایرانی بهتر و بهتر بشه. ذهنف ما که هم شما روش کنین هم مردم بتونن بیشتر کالاهای ایرانی بخرن، حمایت کنن از شما،
بله،
که حالا خوشبختانه این مسیر داره طی میشه، انشالله که در سالهای بعد هم بیشتر و بیشتر بشه.
آیه فرزانیان، مهندسی معکوس تولید نوشت‌افزار ایرانی کار سختیه؟
آیه راست کار سختی نیست تو نوشت‌افزار.
خب میدونم سرمایه میخواد، چی میخواد؟
آره نکنید،
بالاخره یه گیری هست که طولانی شده دیگه. ببینید مثلا ما اسباب بازی داریم تولید میکنیم، به نظر نمیرسه یه ماشین پلاستیکی مگه چیه که بخواد اصلا نگاه میکنه آدم تو این مثلا فروشگاه. خب حالا ما که بچه نیستیم که، اما بچه‌ها با یه شیفتگی نگاه میکنن، روانشناسی رنگ‌هایی که در ساختی اسباب بازی رعایت شده توسط سازنده، بچه مبهوت میشه، مات میشه. ماها نگاه میکنیم میگیم آقا مگه چیه، حالا چهار تا چه میدونم پلاستیک پتروشیمی جمع شده دور هم شده یه ماشین اینجوری. خودکار مثلا همینه، میگه آقا مگه این چیه، حالا این نوک خودکار آدم نگاه میکنه میگه مثلا چقدر ظرافت توش هست.
همون بحث همینه. الان از دو بوده، یکی این که روی این کار باید سرمایه، مثلا همون نوکی که به سال بوری یه ماشینالات گران قیمتی داره که باید سرمایه گذاری کلانی بشه.
درسته.
اون دو بود داره، یکی این که باید اون سرمایه گذار و تولید کننده اون حس رو داشته باشه که این همه سرمایه که داره میخواد بذاره تو این کار حمایت بشه که بحث واردات نداشته باشه
و برگشت سرمایه باشه برای
برگشت سرمایه باشه ازش حمایت بشه، که میاد اون سرمایه گذار تولید کننده یه سرمایه سنگینی میذاره که دقیقا شما نوکی کش اصلا به چش نمیاد که یکی این چیه، ولی یه تکنولوژی خیلی خاصی داره که حالا حالا دیگه دو تا کشور تولید میکنن و واقعا هم سنگین سرمایه گذاری،
یعنی واقعا نوک خودکار تو دو تا کشور تولید میکنن.
اصلش سوئیس بود، بعد این هند و چین هم اومدن، اول فقط سوئیس تولید میکرد. بله همون که شما میگین ساده است، واقعا به چشم
خیلی پیچیده است. من نمیدونم واقعا دو تا کشور تولید میکنن،
تکنولوژی خاصی داره. بله. و اون از اول تو این چند سال اخیر فقط سوئیس تولید میکنه، همه سوئیس خرید میکنه، ولی حالا چین و هند هم اومدن. با
عجیبه که این فناوری مثلا توسعه پیدا نکرده تو کشور دیگه دنیا، خیلی عجیبه.
تو بحث نوشتار تو، چون ما مصرف کننده محدودی هستیم، بعد ماشینالاتی که سرمایه گذاری میشه تولید فراوانی داره.
بله بله،
یعنی باید ما از یه بودی که میایم یه جوری برنامه ریزی کنیم که تولید نیاز مصرف داخل رو تامین کنیم، بعد به فکر صادرات باشیم که این هزینه یا سرمایه گذاری که میکنیم
برگشت کنه. بله
بله، به صرفه باشه.
دشت.
اینه بحث اصلی، اینه که این سرمایه گذاری دو بوده داره، یکیش تولید داخل، نیاز داخلی که بحث صادراتشه.
بله.
باید در یه حدی که برنامه‌ریزی میشه این دوتا رو بتونه پوشش بده. اگه دشت. پوشش داد اون موقع میتونیم اون کالا رو تولید کنیم، و اگر نتونیم پوشش بدیم اون سرمایه‌گذاری کفاف کار رو نمیده، کسی نمیاد وارد اون قضیه بشه. تولید زیادی که میشه روش انجام داد خیلی هم خوبه ها،
بله.
یه ذره فقط باید روش همت کرد، روش سرمایه‌گذاری کرد، روش مشکلاتش رو حل کرد و به شکل این کار رو ادامه داد و بتونیم بازار خوبی ما داریم، چون دوروبر کشور ما 15 کشور که هستن که اصلا بله. میتونیم بهشون صادرات داشته
باشیم. ندارن قاعدتا این فناوری رو.
ندارن و قشنگ هم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
زنده باشه.
دیگه باید مسئولان و تولید کننده و سرمایه گذار همت کنن.
درست.
بشه این کار انجام بدیم.
خیلی ممنونم آقای فرزانیان عزیز، امیدوارم که جلوی واردات نوشت افزار غیر ملی یا تولید خارجی گرفته بشه، به شکلی منطقی البته که قاچاق
بله.
نشه، چون دیگه قاچاق اینا خیلی راحته.
نه همون سوال کردی، نکته خوبی گفتی، منطقی. ممکنه بله. ما یه کالاهای تولید نداشته باشیم و اینو چشم بسته ممنوع کنیم، از اون ور مصرف کننده
اشاف میشه،
اشاف میشه، بعد از اون ور قاچاقش دور باب میشه. این کار منطقی میخواد. بله. هر کاری فقط این چیزی بگیم ببندیم فقط حالا کالای ایرانی باشه، حمایت اصولی بح. کار اصولی انجام میشه که هم مصرف کننده ضرر نکنه هم تولید کننده.
خیلی ازتون ممنونم آقای فرزانیان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و برای تولید ملی هم آرزوی انشالله افزایش کمی و کیفی و رغبت و هرچه بیشتر هر روز مردم
انشالله.
ممنون شما، خدا حافظ.
این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس که در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است. به نام خالق عشق و زیبایی، به نام خدا. سلام به شما خوبان، به شما که یار و یاور همیشگی برنامه صبح و گفتگو هستید. آرزوی روزی پربرکت، دلی شاد و لبی خندان برای شما عزیزان دارم. من مینو حساسیان امروز هم در خدمت شما هستم. با انرژی فراوان و مهر بی پایانتان و لبخندی زیبا بر لب همراه من باشید. از آنجا که شعر در تمام اعصار در کشور عزیزمان ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هست، به رسم احترام و وظیفه نسبت به این هنر با ارزش بران شدم تا خلاصه ای از زندگی یکی از بزرگان این هنر را به شما تقدیم کنم. باشد که آگاهی بیشتر از اشعار زیبا و آموزنده این شاعره بزرگ برای خود و فرزندانمان مفید و تأثیرگذار بوده و همچنین ما را با زندگی این بزرگان بیشتر آشنا کند. بانو پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. پدر به یوسف اعتصامی، ملقب به اعتصام الملک آشتیانی، از ادیبان و نویسندگان و مترجمان قدر اول ایران معاصر بود. پروین در نزد چنین پدری ادب پارسی و عربی را آموخت. از 7 شعر گفتن را آغاز کرد و پدر را غرق در شور و نشاط کرد. پس از این بود که پدر در آموزش و پرورش دختر یگانه خود به جان کوشید و در تربیت او از هیچ دقیقه ای فروگذار نکرد. خانه وی میادگاه دانشمندانی چون علی اکبر دهخدا، محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، های سید نصرالله تقوی و غیره بود. حضور این جمع بیشک در شکوفایی قریه شاعری پروین بسیار مؤثر بود. آنان قریه سرشار و استعداد خارق‌العاده وی را همواره می ستودند و از این مایه نبوغ اظهار شگفتی می کردند. پروین در سال 1303 فارغ التحصیل شد و در جشن فارغ التحصیلی خطابه زن و تاریخ را ایراد کرد. پس از انتشار دیوان پروین، بزرگانی چون علامه علی اکبر دهخدا، علامه محمد قزوینی، استاد سعید نفیسی و دکتر لطفعلی صورتگر شعر او را نقد کردند و بر او و شعرش آفرین ها گفتند و از وی در کنار بزرگان شعر پارسی نام بردند. آرزو می کنیم روح این بانوی بزرگوار و گرانقدر در آرامش ابدی قرار گرفته و قرین رحمت الهی باشد و هزاران افسوس می خوریم که چون او پروینی دیگر نداریم. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربانی ها می سپارم. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم از سکا خانم مینو حساسیان عزیز، نویسنده عزیز کشورمون، که تلاش میکنن در این حوزه فرهنگسازی کنن و با معرفی کتاب های خوب یه جورایی دید بدن به مردم در این حوزه. امید که به میل و رغبت رو افزون کنه در مخاطبان ما برای مطالعه کتاب. با ما همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک، نمادیه که سالها سالان اعلام میشه. اگر میخواید وارد یک پایگاه اینترنتی بشید و خرید بکنید، برای اینکه اطمینان پیدا کنید که این پایگاه پایگاه رسمی است، مورد رصد، مورد پایش و مورد وثوقه، باید گوشه این سایت اینماد باشه. یک نمادی است به موسوم نماد اعتماد الکترونیک، و یعنی این که این پایگاه همجوری را نیفتاده، یه جورایی رصد میشه، پایش میشه، برش نظارت هست. و خب میدونید که این هم هر سایتی حاضر نیست این کارو بکنه. گاهی مثلا مثل استاندارد چجوریه، شما یه کالایی رو میری میخرید آرم استاندارد روشه، میگید خب به لحاظ ایمنی نشون میدی که این کیفیت داره. حالا اگه بخواید یه گازی بخرید، کپسولی بخرید، چه میدونم چیزی که ممکنه خطرناک باشه، حتما رعایت استانداردش میکنه، یعنی داره یا نداره. بعضی تولید کننده ها هستن میگن آقا یعنی چی استاندارد، من کیفیت کالام اینقدر بالاست که آرم استاندارد رو من باید تایید کنم، یعنی چی؟ اما خب استاندارد یه چیز ملی و حتی در عرصه‌های بزرگتر بین‌المللی است که مورد وثوق همه مردمه، یعنی یک معیار برای همه مردم. آیا ما به اینماد میتونیم این نگاهو داشته باشیم و مثلا برای این که بهش اعتبار بدیم بگیم خب سایتی را افتاد، حالا الان میخوای با مشتری تعامل کنی، معامله کنی باهاش، یعنی چی؟ یعنی دستگاه درگاه پرداخت اینترنتی بگیری؟ بله، باید اینماد داشته باشی. این که مشروط کنیم چقدر تصمیم درستیه، باید سوال از آقای خلیقی بپرسیم. آقای عطا خلیقی، رئیس محترم کمپیوتر تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران. آقای خلیقی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، صبح بخیر، در خدمتتون هستم.
من توضیحات لازم رو درباره اینماد دادم آقای خلیقی. ممکنه بفرمایید که این که مشروط کردیم درگاه پرداخت رو به گرفتن اینماد، چقدر کار درستی کردیم؟
بریم، ما یه شاخصی داریم توی دویا به نام شاخص تسهیل راه‌اندازی کسب و کار.
بله،
ما الان جز کشورهای انتهای لیست هستیم.
بله،
اگر شاخصهای بین‌المللی ببینیم، این شاخصها قبل از وجود اومدن اختراق اینماد اجباری تازه بوده. اگه حالا بعد از این ماجرای شاخصها رو بررسی بکنن، احتمالا بازم نزول کردیم متاسفانه. الان در واقع این اما تبدیل شده به یک مجوز اجباری که هر شخصی بخواد هر کسب و کار اینترنتی رو در واقع در ایران راه اندازی بکنه، اول باید بره این نماد بگیره و اون حتماً در واقع رستمه که ما توی مجوزات این همه سالهایی ایران داشتیم و بگذرونه تا بتونه این نماد بگیره.